لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم همیشه سلامت و تندرست باشید.
بریم، همه چی آماده است، بریم.
ضرب المثل های ایرانی در مثلخان.
خلاصه داداش کلات پس معرکه است.
بله قبول دارم.
نمیخوای سلام بدی؟
سلام. سلام، ما اومدیم با یه مثلخند دیگه.
سلام علیکم، ما اومدیم با یه مثلخند دیگه.
ببخشید سلامم جا افتاد. دیگه تو این برنامه راجع به اونایی که کلاه سرشون میره یا کلاه از سرشون برداشته میشه ما زیاد حرف زدیم، حرافی کردیم.
بله امروز میخوایم راجع به اونایی حرف بزنیم که کلاهشون پس معرکه است.
شما تا حالا کلاهتون پس معرکه بوده؟
بوده.
ریشه این ضرب المثل برمیگرده به یه داستان که میگه در ازمنه گذشته معمول بود که دراویش و شعبده بازا در سر چهارراه‌ها و معابر عمومی معرکه میگرفتند و چند چشمه بازی میکردند، یعنی هنرها و شعبده بازی‌های خودشون رو ضمن اظهار مطالب مشروعی به تماشاچیان نشان میدادند و به فراخور اهمیت هنری که عرضه میکردند از تماشاچیان مبلغی پول دریافت میکرد. شکل و ترتیب معرکه گیری به این ترتیب بود که شعبده باز در وسط چهارراه و معبر عمومی سفره پهن میکرد و با کمک معاون و دستیارش مشغول شعرخوانی و سوال و جواب میشد. گاهی اتفاق میافتاد یکی از تماشاچیان که در صف جلو نشسته بود با اطرافیان اختلاف پیدا میکرد و یا رفتاری ازش سر میزد که موجب حواس پرتی معرکه گیر و اختلال نظم شد. در این موقع یکی از تماشاچیان به منظور دفع شر کلاه اون شخص مخل و مزاحم رو که در صف اول نشسته بود بر میداشت و به خارج از دایره، یعنی پس معرکه، پرتاب میکرد.
پیداست شخص مزاحم که کلاهش پس معرکه افتاده بود برای به دست آوردن کلاهش اضطراراً از معرکه خارج میشد و سایرین سری جاشو میگرفتن و دیگه نمیتونست برگرده صف اول. حالا ببینیم این ضرب المثل در دنیای امروز چه کاربردی داره؟
یکی از اون انسان‌هایی که همیشه کلاهشون پس معرکه است و همه از نقطه ضعفشون سوء استفاده می‌کنن این افرادن. گوش بدین، همین افراد.
آره داشتم میگفتم زندگیم جهنمه. بعد اون تصادف وقتی از کار افتاده شدم و خونه نشین به نون شبم معتاد شده بودم. زنم تو خونه های مردم کار میکرد به خاطر اینکه من ناراحت نشیم بهم نمیگفت. میگفت منشی شرکته، ولی آخه درس دونستوسیوی که نخونده بود چون که بچه همون بیماری لاعلاجوی یهو گرفت. دنیا رو سرم خراب شد. نمیدونی چقدر سخته که بچه جلو رود پرپر باشی تو پون نشتی باشی که درمونش کنی. از دار دنیا یه خونه داشتم که فروختم. خرج دوا دکتر بچم کردم. بعدم که زنم از فشار کار دیکسی کمرش زد بیرون و خونه نشین شد. تازه فهمیدم منشی نشده بوده. خونه های مردم کار میکرده. باورت نمیشه. از بعد از اون تصادف من رنگ خوشی و خوشبختی رو ندیدم. ای بابا تو خجالت نمیکشی؟ من دارم از بدبختی ها میگم. اون وقت تو کش کش میخندی. زفت کردی از قرداخه. کوچه های اصلا خنده داره.
کریم جون تو رو خدا ببخشید ناراحت نشی، ولی من یکم خلخلکیم. تو هم مثل این که عادت داری وقتی حرف میزنی با زیپ کاپشن آدم بازی کنی. شرمندم. این دستتو بردار، دل درد گرفتم.
اگه خلخلکی هستین به هیچ کس نگیم که کلاهتون پس معرکه. که خودت هم نفهمی کلی کلات رفته پس مرکه.
بله، با یه حرکت درخکن میره واسه فیتیل پیچ و حریف مغلوب میشه. بالاخره این قهرمان ملی افتخار آفرید. جا داره من به همه یه ملت عزیزمون این پیروزی رو تبریک بگم و میدونم که الان همه تون خیلی خوشحالید و همه تون دوست داشتید اینجا بودید و شخصا به این قهرمان ملی کشتی ایران تبریک میگفتید. بله، میبینم که یکی از هزار دست گلی به ایشون میده و ایشون هم به نشانه احترام سر تعظیم فرود میاره. من بازم تبریک میگم. حالا کاپو دست این قهرمان میبینیم. لحظه باش شکوهیه. اون در جایگاه اول قرار میگیره. شنوندگان عزیز، اشک در چشمان من جاری شده. من بازم تبریک میگم. امروز در یاد و خاطره همه ملت ایران باقی میمونه. واقعا روز گرانقدر و با ارزش.
من قهرمان شدم. من قهرمان شدم.
سعید کجایی؟ اینجا چرا این شکلیه؟ چرا پشتهای خونه رو این شکلی کردی؟ به دست گل روی میز ناهار خوری چرا دست زدی؟ ببینم باز رفتی سراغ سماور، از کابینت آوردیش بیرون. روی مبل چی کار میکنیم؟ آخه بچه من از دست تو چی کار کنم؟ سعید من از دست تو چی کار کنم؟ یه دفعه میری توی باغچه صدای خروس در میاری، یه روز گربه ها رو از درخت آویزون میکنی. ای خدا، من بعد از دست تو چی کار کنم؟ بچه دیگه 7 سالت، خجالت بکش. بذار شب بابات بیاد، من میدونم. و تو
این یکی از همون قهرمانی هاست که بهتون گفتم. معمولاً کلاهش پس معرکه است.
آدم ها کلا پس معرکه مخفی هن. یعنی ظاهرشون خیلی موجهه ها، ولی در باطن کلاهشون پس معرکه هست.
بله قربان، ما یه سفر که با ایال مربوطه رفته بودیم پاریس، به همه رستوران ها سر زدیم. از بین همه غذاهایی که خوردیم عاشق یه غذایی شدیم که خوشمزه ترین غذا بود. شما نمیدونید این غذا چقدر خوشمزه بود. من و خانمم هر روز میرفتیم رستوران این غذا رو سفارش بدیم میخوردیم. هیچ سفارش میدادیم میخوردیم همون غذا رو.
چقدر جالب. اتفاقا من هفته دیگه دارم میرم فرانس. جان میدونی اسم این غذا چی بود؟
جان
اسمش چی بود؟
اسم چیز نکته زبونمه بذار چیزه فکر کنم اسم چیز بود. ببینید یه حشره است که بالای خیلی قشنگی داره روی گلم میشینه.
زنبوش؟
نه اون یکی چیه؟
پروانه؟
آه چیزه پروانه
بله.
میگم اسم اون غذاه چی بود تو فرانسه میخوردیم؟
من چه بدونم بلد نیستم.
بله یادشون نیست منم یادم نمیاد.
بله ما دیگه اصلا هیچ حرفی نداریم کلی.
واقعا من حرفی برای گفتن
منم دیگه هیچ حرفی برای گفتن ندارم.
اینم از یه مثل خند دیگه. تا برنامه بعد سعی کنید نه کسی کلاه از سرتون برداره نه کسی کلاه سرتون بذاره.
بله تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. اینم نگفتیم بذارید بقیشم بگیم که میگن نه بی موقع کلاهتون بره پس معرکه. حالا
سه حالت این سه حالت
حالا همه بگید خدا حافظ.
تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
تا
برنامه بعدی.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران. پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت فشارها زیاد بود. کسانی می‌گفتند آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده گفتن نه صدق ما عهد الله علیه من هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه این که در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل روسنا یا تمنا یا از بهارا شنون از وطن آید. جان تن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. دید تو می بیرون رود درشت در آید مختلف این روزگار پهتر از دست بار دیگر روزگار سرشه در آید.
شبکه رادیویی سبا تقدیم می کند من و سبا یهویی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمتون، بنده شهرام شکیبان. باب 12 لطایف و طوایف رو میخوام براتون بخونم. این باب 12 در چه موضوعیه؟ اجازه بدین کتاب هم ورق بزنم بگم. در لطایف طامعان و دزدان و گدایان و کوران و کران. آره، به این موضوعات پرداخته. طامعان یعنی چی؟ یعنی آدمایی که طمع دارن. حالا ببینیم یکی از عجیبترین آدمهای طماع چی گفته. در ذکر قالب و صخره که مردی بود از بنی معد و از طامعان مشهور عرب است. اصلا این آقای قالب و صخره خیلی معروفه، مردی بوده که در قبیله بنی معد بوده و طمعش دیگه در تمام عرب زبان زد بوده. بعد حالا از این آقای قالب الصخره پرسیدن که در مدت عمر خود هیچ کس از خود طامع تر دیده ای؟ گفتن آقا جون تا حالا کسی رو دیدی از خودت طامع تر باشه، طمعش بیشتر باشه؟ گفت از جنس آدمی ندیدم. گفت نه، آدمی زاد ندیدم که طمعش من بیشتر باشه، لیکن روزی در راهی می رفتم، قدری الک می خواهیدم. الک چیه؟ الک یه جور سمقه که این رو می جویدن. خاییدن به معنی جویدن هست. تو شعر آقای معلم اومده زنجیر خاییدیم و صبر مرگ کردیم، یعنی به دندان گرفتن چیزی. این الک یه جوری، چی جوری بگم، مثل آدامس خودمونه. این سمقی بوده که حالا می جویدن و دور انداختنی هم بوده، قورت دادنی نبوده، همون بگیم آدامس. مثلا میگه یه روز داشتم میرفتم و داشتم الک میجویدم، آدامس میجویدم. سگی لاغر و لنگ حرکت دهان من دید. میگه یه سگی بود که هم میلنگید هم لاغر بود، دید من دهنم تکون میخوره و آواز دهان برهم زدن شنید، صدای دهن منم شنید. گمان برد که مگر طعامی میخورم. گفت شاید این داره یه چیزی میخوره، سگ حدس زده. به طمع آن که مگر لقمه‌ای به وی دهم 5 فرسنگ راه با وجود ضعف تن و پای لنگ در عقب من میدوید. میگه 5 فرسنگ این دنبال من میدوید، نکنه که من دارم چیزی میخورم یه تیکش بیفته این ور داره، با اون پای لنگش تازه. و ساعت به ساعت پیش میآمد و در دهان من مینگریست. میگه سگه هی میومد جلوتر، دهن منم نگاه میکرد. من آن سگ را در طمع از خود قوی تر دیدم. میگه دیدم دیگه این سگه طمعش از من بیشتره، لیکن آدمی مثل خود در این صفت ندیدم. افتخار آقا رو. میگه اصلا آدمی زاد ندیدم، فقط این سگه رو دیدم که اینجوری بود، انقدر طمع داشت. ببین طمع آدمی زاد تا کجا میتونه پیش بره. یکی دیگه از کسایی که خیلی طمع داشته در جهان عرب و گفتند که اشهر طامعان عربه، یعنی مشهورترینه، پس معلوم از قالب و صخره هم مشهورتره، اشعب ابن جابره. میگن از این اشعب ابن جابر پرسیدن که طمع تو تا چه غایت است؟ گفتن آقا تی طمعت کجاست؟ بگو ببینیم. گفت تا غایتی که از هر خانه‌ای که دودی برآید، گفت انقدر هست که اگه یه خونه دودی بلند شه، گمان برم که برای من طعامی می‌سازند. میگفت هر خونه‌ای ازش دود بلند شه، فکر می‌کنم غذا برای من دارن می‌پزن. پس به آن گمان برخیزم. میگه پس به این حساب بلند میشم و هر نانپاره خشکی که دارم پیش آورم. میگه بنابراین وقتی اگه خونه‌ای دودی بلند میشه، من گمان میکنم برای من غذا درست میکنن، هرچی نون خوش دارم میارم، در هم میشکنم، خوردش میکنم و منتظر بنشینم که در آن شوربا که برسد اشکنه خواهم کرد. میگه میشینم منتظر، نونا رو هم خورد میکنم که اینا آشه رو برای من برسونن و من تیرید درست کنم، اشکنش کنم. این اشکنه اینجا به معنی همون تیرید خودمونه. چون انتظار بسیار برم و اثری ظاهر نشود، میگه بعد وقتی خیلی میشینم میبینم خبری نشد، آن نانپاره ها در آب آغشته کنم و بخورم. میگه وقتی میبینم خبری نیست، آب میزنم همون نونا رو میخورم دیگه. ببین تو رو خدا، مردم به چیچی مشهورن، بعضیا به چیچی. همین آقای اشعب ابن جابر یه حکایت دیگه‌ای داره که اونم عجیبه. خودش گفته در باب طمع شدید خودش، میگه یکی دیگه از مسائلی که من هست در باب طمعم اینه که چون بانگ صلات جنازه‌ای به گوشم آید، گمان برم که آن میت وصیت کرده است که از مال من ثلثی به اشعب دهید. میگه هر جا نماز میت صداش بلند میشه، من پیش خودم میگم نکنه این میت وصیت کرده که یه سوم مالشو بدن به من. پس به این گمان به در آن تعزیت سرا روم. میگه به این حساب میرم در خونه مردهه و در آن سرا هر دو کس که با هم سخن گویند آهسته، هر دو نفری که ببینم اونجا با هم یواشکی دارن حرف میزنم، گمان برند که از آن وصیت که میت برای من کرده است سخن میگویند. میگه فکر میکنم راجب وصیت اون میت راجب منه. پس با ارباب وصیت همراهی کنم و ایشان را در امور مددکاری نمایم. میره خلاصه کار میکنه برای جنازه و خونواده و اینها، و در کشیدن آب غسل و کشاندن جنازه تا لب گور از پا ننشینم. میگه میرم کمک میکنم به دفنش، و چون از دفن مرده فارغ شوند و بازگردند، تا در تعزیت سرا با ایشان باشم. میگه تا دم در خونهشونم میرم و چون اثری از وصیت ظاهر نشود ناامید بازگردم. بعد اون وقت وقتی میبینم خبری نیست، ناامید میام. من انقدر طماعم. اینو کی میگه؟ اشعب ابن جابر. فکر نکن اشعب ابن جابر یه دونه بوده و مرده تموم شده رفته ها، هنوزم مدلش هست، یه خود شیکتره فقط. همین آقای اشعب ابن جابر در باب طماعی خودش میگه چون به بازار سفال فروشان بگذرم، میگه وقتی میگذرم جایی که سفال میفروشن، هر که طبقی یا کاسه‌ای میخرد، گمان برم که از برای آن خرد که طعامی در آن طبق و کاسه کند و برای من فرستد. میگه آقا من میرم تو بازار، هر کیه قابلمه ای چیزی میخره، همش فکر میکنم اینو داره میخره یه غذا بفرسته بیاره بده به من. ببین تو رو خدا. بدتر از اون، تو بازار مسگرا چه حالی داره؟ میگه چون به بازار مسگران بگذرم، هر که از ایشان طبقی و دیگی و کاسه مسین میسازد پیش او روم. میگه میرم تو بازار مسگرا، هر کی میبینم داره ظرف درست میکنه میرم پیشش و التماس کنم که بزرگتر و گشاده تر بسازد. میگه میرم تو بازار مسگرا، هر کی داره دیگ درست میکنه بهش التماس میکنم، میگم تو رو خدا دیگر بزرگتر درست کن، به امید آنکه مگر روزی صاحب آن ظرف برای من در آن چیزی فرستد و چون گشاده تر باشد طعام بیشتر گردد. هر کی قابلمه درست میکرده میرفته میگفته تو رو خدا قابلمه رو گنده تر بگیر، به امید اینکه شاید یه روزی تو این قابلمه صاحب ظرف برای این یه غذایی بفرسته یه خورده غذاش بیشتر باشه. و باز همین آقا میگه من تو کوچه ها که میگذرم، چون در کوچه ها گذرم دامن گشاده دارم، پایین لباسمو میگیرم بالا، میگیرم دستم، به گمان آن که اگر همسایه ای از بامی یا دریچه ای چیزی پیش همسایه اندازد، شاید که خطا شود در دامن من افتد. میگه من دامنمو میرم تو کوچه، همینجوری میگیرم دستم، شاید یه همسایه ای بخواد از بام یا پنجره یه چیزی بندازه خونه همسایه‌اش، اشتباهش بیفته تو دامن من، من وردارم مال من شه. اشعب آدم عجیبی بوده. خلاصه این شکلیه و داستاناش خیلیه. حالا برنامه دیگه که داشته باشم باز راجع به همین آدم طماع براتون میگم. طمع ته نداره دیگه. آدمی که طماع باشه هیچ وقت طمعش پایان پیدا نمیکنه. از ما گفتن. خدا نگهدارتون باشه.
رسیدیم به ساعت 4:30 بامداد از پخش شب.